دوستان عزیز، برنامه روزنه آماده است، بشنوید. روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغازی کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه روزنه به موضوع ایستادن در طرف درست تاریخ یکی از مهمترین دغدغه های است که انسان ها در بزنگ های تاریخ به آن روبرو بودند. اینکه در هنگام دوره های سخت راه درست را انتخاب کنیم بسیار دشوار است. راهکار تشخیص در چنین بزنگاه های وجدان های بیدار است. فلسطین که از واژه واژه‌اش و از برگ برگ درختان زیتونش خون کودکان و زنان می‌چکد، آینه تمام نمای مظلومیت در مقابل دیدگان بشریت شده است. دلها از این همه جنایت آشکار و بی‌رحمی زیاد غم‌انگین است و تاب و تحمل‌ها تمام شده است. مردم جهان از هر قشر و رنگ و نژاد و زبان به سمت فلسطین چشم دوختند و منتظرند تا ببینند این حجم وسیع از برحمی و کودک کشی چه زمانی تمام می شود. می خواهم ببینند انسانیت چه زمانی می خواهد در برابر ظلم آشکار صهیونیست ها و حامیان ستمگارشان بیدار شود، قد علم کند و فریاد زند کودک کشی را تمام کنید. البته گرگ صفتان صهیونیستی با واژه شریف انسانیت بیگانند و ریختن خون کودکان معصوم غزه‌ای گویی به تفریح برای آنها در آمده است. ریختن خون کودکان زیبا با چشمان پر از معصومیت که تمام رنجهای بشری را دیدند و تمام اندوهای کشنده را با قلب کوچک خود تجربه کردند، آنها یک یک زیر آتش بامهای دهشت آور بلرزه در می آیند و پرپر می شوند. کاش مسیح ظهور میکرد، کاش موسی با عصای معجزه‌گری خود راه برای مظلومان میکشد، کاش مهدی موعود زودتر می آمد و برنج ها پایان میداد. بشر گویی منتظر فریادرس از سوی آسمان است، چرا که در زمین فلسطین تنها مانده و ظالمان بی‌رحم مانند گرگ ها به دور این طعمه میچرخند و به آن چنگ میزنند. این همه درد و رنج و غربت گرچه نتوانست وجدان حاکمان غربی و اروپایی را بیدار کند، اما وجدان بخش عظیم از مردم جهان، از پیر و جوان، زن و مرد را بیدار کرد. انسانیت را در وجود آنها برانگیخت و آنها را به خیابانها کشاند تا برای دفاع از کودکان و زنان مظلوم غزه فریاد زنند و بگویند فلسطین را آزاد کنید، کودک کشی را تمام کنید و مرگ بر اسرائیل. در بین دانشجویان دانشگاه های معتبر امریکا که نخبگان از سراسر دنیا در آن پذیرش می شوند و به محل کاملا علمی برای پیشبرد پیشرفت های تکنولوژی است، نتوانستند در برابر این حجم از جنایات آرام بنشینند و حرکت های اعتراضی در دانشگاه های معتبر امریکایی نقطه عطف در دفاع از مظلومان فلسطینی شد. این اعتراضات ابتدا از دانشگاه کلمبیا امریکا آغاز شد، جایی که دانشجویان و برخی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه با برپای چادرهای تحسن از دانشگاه مطبوعی خود خواستند تا از سرمایه گذاری به نفع اسرائیل صرف نظر کنند. این اعتراضات با مداخله خشن پلیس و دستگیری برخی از دانشجویان و اساتید گسترش یافت و دامنه آن به بیش از 50 دانشگاه دیگر در سرتاسر ایالات متحده آمریکا و حتی برخی دیگر از کشورهای غربی کشیده شد. دانشگاه نیویورک، اوهایو، روزولت، برکلی، میشیگان، تگزاس، دالاس، دانشگاه واشنگتن و بسیاری از دانشگاه‌های معتبر آمریکایی صحنه اعتراض و تحسن دانشجویان ضد سیاست‌های آمریکا در حمایت از اسرائیل شد. حتی تهدیدهای همچون اخراج، دستگیری، زد و خورد و بازداشت توسط پلیس خشن آمریکا نتوانست شعله اعتراضات را کمسو کند و دانشجویان بیدار را از حمایت فلسطین جدا نماید. در این میان نامه پرمهر و محبت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به دانشجویان آمریکایی امید را در دلهای دانشجویان معترض روشن‌تر کرد، مخصوصا هنگامی که برای آنها نوشت: جوانان عزیز دانشجو در ایالات متحده آمریکا، این پیام همدلی و همبستگی ما با شماست. شما اکنون در طرف درست تاریخ که در حال ورق خوردن است ایستاده اید. ایستادن در طرف درست تاریخ یکی از مهمترین دغدغه‌های است که انسان‌ها در بزنگاه‌های تاریخ با آن روبرو بودند. اینکه در هنگام دوره‌های سخت راه درست را انتخاب کنیم بسیار دشوار است. سمت درستی که با سپری شدن زمان و کنار رفتن پرده‌ها و بیدار شدن حقیقت برای آیندگان رخ نشان می‌دهد. اما گویا که از ابزارهای مهم در تشخیص راه درست از غلط در چنین بزنگاه‌های داشتن وجدان‌های بیدار و آگاه است. وجدان بیدار که حقیقت را پس از تمام سیاهی‌ها می‌بیند، به سمت آن می‌رود و در کنار حقیقت می‌ایستد، حتی اگر این ایستادن به قیمت از دست دادن موقعیت‌های خوب او باشد. مانند جوانان دانشجو و بیدار در دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه‌های آمریکایی که حتی اخراج از بهترین و پیشرفته ترین فضای علمی را میپذیرد، اما دست از حمایت فلسطینی ها نمی کشد. یکی از دلایل مهم این استادن بیدار شدن وجدان این جوانان و دیدن حقیقت و پی بردن به نیرنگ سیاست های غربی است. این دانشجویانی که در فضای فکری لیبرال دموکراسی غرب بزرگ شدند و دائم شعارهای همچون آزادی، برابری و عدالت را شنیدند، وقتی نقض این مسائل را در رفتار حاکمان کشورهای خود مشاهده کردند، دریافتند که این شعارهای انسان دوستانه نیرنگ بیش نیست. ارسال سلاح‌ها و بمب‌های کشتار جمعی از سوی دولت آمریکا و انگلیس برای رژیم صهیونیستی موجب افشای باطنی تاریک سیاست مادیگرانه غرب و آبروریزی برای ارزش‌های همچون حقوق بشر و آزادی شد و نشان داد لیبرال دموکراسی در غرب یک ابزار سلطه‌ای بیش نیست. حتی منشور حقوق بشر غربی در شرایط بغرنج تاریخی نمیتواند رای حل مناسب را ارائه کند و مظلوم را از دست ظالم نجات دهد. این شرایط خشم دانشجویان را برانگیخته است. سرکوب دانشجویان و اساتید معترض با کشتار فلسطینیان از همان آغاز اعتراضات رقم خورد و دانشجویان آمریکایی تنها از حمایت برخی از اساتید روشنبینی خود برخوردار بودند. در چنین شرایطی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان رهبر جبهه مقاومت در کنار آنها قرار گرفت، با آنها ابراز همدلی و همبستگی کرد، آنها را بخش از جبهه مقاومت ضد استکبار جهانی خواند و از سهم آنها در تحول تاریخ سخن گفت. حضرت آیت الله خامنه ای با نوشتن نامه برای وجدانهای بیدار این جوانان در دنیای حاضر و گفتن این جمله که شما در طرف درست تاریخ ایستاده اید، نشان داد که غرب با تمام ابزارهای رسانه‌ای، مالی و حتی اعمال فشار و زور دیگر نمی توانند حقیقت را کتمان کنند و بیداری جنبش دانشجویی با قدرت به پیش می رود. تمدن و سیاست غرب که همواره بر یک خط فکری که خود مبدع آن بوده است تأکید داشته و آن را معیار حقیقت فرض گرفته و به عموم جهانیان طور القا کرده است که تنها مسیر درست همان است و مسیر دوم وجود ندارد، اما اکنون دیگر نمیتوان حقایق را کتمان کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین حقایق برملا کردن چهره کریه سیاست دوگانه غرب، بیدار وجدانهای دانشجویان را نوید بخش پایان تاریخ این سیاست مزورانه و آغاز تاریخ جدید دانست. یکی دیگر از نکات مهم این جمله که شما در طرف درست تاریخ ایستاده اید این بود که به جوانان غربی و حتی عموم مردم جهان تأکید کرد که وقتی انسانیت در انسان بیدار می شود و دفاع از مظلوم را بر منافع خود ترجیح می دهد، آنگاه در مسیر درست و خداپسندانه قرار گرفته است و مطمئناً از الطاف الهی برخوردار خواهد شد. قرآن کریم درباره ضرورت حمایت از مظلوم می فرماید: چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگاران تضعیف شده اند پیکار نمی کند؟ همان افراد ستم دیده‌ای که می گویند خدایا ما را از این شهر که اهل آن ستمگارند بیرون ببر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار ده و برای ما از طرف خود یار و یاور تعیین فرما. سوره مبارکه نساء آیه 75. اکنون دانشجویان معترض در آمریکا و اروپا با وجود شانتاژهای رسانه‌ای و بایکوت‌های خبری آنچنان وجدانشان بیدار شد که به شکل خودجوش ضد رژیم غاصب صهیونیستی و سیاست‌های حاکمانشان فریاد سر می‌دهند و خواستار توقف جنایت در فلسطین اشغالی هستند. آنها از ارسال سلاح توسط حاکمان آمریکایی و انگلیسی خونشان بجوش آمده و خواستار توقف سریع این کودکشی گسترده می باشند. بسیاری از فعالان اروپایی و آمریکایی وقت خود را صرف افشای جنایت های رژیم اشغالگری صهیونیستی ضد ملت فلسطین کردند و به راه انداختن پویش های تحریم های صهیونیست ها باعث افزایش آگاهی عمومی بین المللی در مقابل رنج ملت فلسطین شدند. نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا در واقع آینده روشن را به آنها بشارت داد. این آینده تغییر تاریخ و انحطاط سیاست‌های مزورانه غربی است و آغاز فصل جدیدی از حیات سیاسی و انسانی است. راه جدیدی که جوانان حق طلب در سمت آن ایستادند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم. شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا،
بله.
بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده ای برنامه راز تندرستی. در خدمت شما هستیم با دانستنی هایی درباره کاکائو. سرکار خانم دکتر نجمه آل داوود، دارای دکترای تغذیه، هم صحبت های کارشناسی داشتن که خدمتون ارائه میکنیم. برخی معتقدند کاکائو نخستین بار در تمدن مایای آمریکای مرکزی استفاده شد. بعد هم در قرن 16 فاتحان اسپانیایی آن را با خود به اروپا بردند و خواص کاکائو باعث شد خیلی زود جای خود را به عنوان داروی موثر میان مردم باز کند. کاکائو سرشار از پلی‌فنول است که چندین فایده برای سلامتی دارد. پلی‌فنول ها در واقع آنتی اکسیدان هایی هستند که به طور طبیعی در میوه ها، سبزیجات، چای و شکلات وجود دارند. آنها فایده های زیادی برای سلامت انسان دارند، از جمله کاهش التهاب، جریان خون بهتر، فشار خون کمتر و سطح کلسترول و قند خون متعادل تر. کاکائو یکی از غنی‌ترین منابع پلی‌فنول است. فلاوانول زیادی هم دارد که تأثیرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن قوی است. اما فراوری و حرارت دادن ممکن است باعث از دست رفتن خواص کاکائو شود. گاهی اوقات هم با مواد قلیایی ترکیب می شود تا تلخی آن کاهش یابد و همین باعث کاهش 60% محتوای فلاوانول می شود. مطالعه روی 35 آزمایش انجام شد که تیانها مقدار 1.4 تا 105 گرم محصولات کاکائو یا تقریبا 30 تا 1218 میلی گرم فلاوانول به بیماران داده می شد. نتیجه این که کاکائو باعث کاهش اندک اما قابل توجه 2 میلی متر جیوه ای فشار خون شد. این تأثیر در افرادی که فشار خون بالایی داشتند نسبت به کسانی که نداشتند و در مسن‌ترها نسبت به جوان‌ترها بیشتر بود. اما باید به خاطر داشت که فراوری باعث کاهش چشمگیر تعداد فلاوانول ها می شود. بنابراین انتظار نمی رود چنین خاصیتی در یک تکه شکلات معمولی هم دیده شود. به نظر می رسد خواص کاکائو فراتر از کاهش فشار خون است و می تواند خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهد. کاکائوی سرشار از فلاوانول سطح نیتریک اسید خون را بهتر می کند که باعث شل و بزرگ شدن عروق و رگ‌های خونی شده و جریان خون را بهتر می کند. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر نجمه آل داوود دکترای تغذیه.
کاکائو محصول درخت کاکائو، درخت استوایی هست به نام تئوبارمای کاکائو که این درخت منشأش در آمریکای مرکزی و کشور مکزیک. گیاه کاکائو یه غلافی داره که در داخل این غلاف دونه‌های کاکائو قرار دارن. دونه های کاکائو رو برای جدا کردن باید پوسته بیرونیش رو بشکنن. بعد از شکستن پوسته بیرونی دونه های کاکائو آزاد میشن. به طور سنتی 7 روز باید در مقابل نور خورشید خشک کرد. الان که تولید خشک کردن در زیر نور خورشید امکان پذیر نیست، اما در صورتی که به صورت صنعتی خشک بشه شدیداً میتونه روی طعم و کیفیت کاکائو تاثیر بذاره. در مرحله خشک کردن در واقع فرآیند تخمیر هم انجام میشه. دونه های کاکائو که خشک و تخمیر شدن در نهایت تفت داده میشن یا در واقع بو داده میشن که این مرحله باعث ایجاد اون عطر و طعم خاص در کاکائو میشه. بعد از تفت دادن میان دونه های کاکائو رو آسیاب میکنن. این مرحله یک عصاره‌ای به دست میاد که بهش میگن عصاره شکلات. یک عصاره خیلی تلخیه که تا این توی این مرحله قابل استفاده نیست به خاطر مزه بسیار تلخه. بعد از این مرحله میان این عصاره رو به وسیله پرس هیدرولیکی قسمت چربیش رو جدا میکنن. این چربی که جدا میشه به نام کره کاکائو نامیده میشه. قسمت باقی مونده رو بهش میگن کیک خشک کاکائو که بعد این کیک خشک کاکائو رو آسیاب میکنن تحت عنوان پودر کاکائو. پس ما الان دو تا محصول از دونه کاکائو داریم، یکی پودر کاکائو، یکی چربی کاکائو. حالا بر اساس اینکه چند درصد از اینها رو با هم دیگه مخلوط کنیم و چه موادی رو اضافه کنیم میتونیم شکلات های متفاوتی رو داشته باشیم. مثلا اگه شکلات تلخ یا شکلات تیره باشه 70% از این پودر کاکائو استفاده میکنم، 30% بقیه رو با چربی یا کره کاکائو و شکر و وانیل مخلوط میکنن. اگه شکلات و گروه شکلات شیری باشه 50% پودر کاکائو میزنن، بقیه 50% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، کره کاکائو و وانیل مخلوط میکنن. اگر شکلات سفید باشه 30-33% از پودر کاکائو و بقیه حدود 70% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، وانیل و کره کاکائو پر میکنن. هر چقدر میزان پودر کاکائو بیشتر باشه شکلات شما مرغوب تره و اون در واقع خواص کاکائو رو که ما مد نظرمونه که خاصیت آنتی اکسیدانیشه بیشتر میشه. هر چقدر سهم کاکائو کمتر بشه و سهم کره کاکائو و سایر ترکیبات اضافه بشه، مرغوبیت شکلات کمتر شده و نه تنها دیگه اون خواص خوب مثل آنتی اکسیدان ها رو کمتر داره، بلکه به خاطر بالا بودن میزان شکر میتونه مضرات دیگه‌ای هم به همراه داشته. خیلی از مردم واژه شکلات و کاکائو رو یکی میپندارن، در صورتی که این صحیح نیست. کاکائو دقیقاً محصول به دست اومده از دونه کاکائو، زمانی که چربیش جدا میشه اون چیزی که باقی میمونه کاکائو. ولی شکلات بستگی داره که شما چه مقدار کاکائو رو با چربی کاکائو و با شیر و شکر، وانیل، لستین و سایر ترکیبات مخلوط میکنید، که این مخلوط کردنش هم در صنعت شکلات طی یه روشی به نام کنچینگ، که در این روش از قلتک‌های خیلی سنگین استفاده میکنن که ترکیبات مختلف بتونه تحت این قلتک‌های سنگین قشنگ با هم مخلوط بشه و یک خمیر یک دستی به دست بیاد. ارزش اصلی کاکائو که برمیگرده به وجود آنتی اکسیدان‌های فلاوانول و فلاوونوئید هایی که داخلش هست که خاصیت ضد سرطانی داره، این داخل کاکائوه. چیزی که ما اگر میانم شکلات هایی که با قیمت های خیلی ارزون عرضه میشه که فاقد کاکائوه و اکثرا با جانشین کره کاکائو ساخته میشه که اصلا فاقد این خواص هستن، که دونه رو آسیاب میکنن بعد تحت تاثیر پرس کردن چربیش رو جدا میکنن، این چربی رو تحت عنوان کره کاکائو یا چربی کاکائو میگن. اصولا دونه کاکائو 54% این کره کاکائو، 11.5% هم پروتئین داره، 9% هم نشاسته داره، بقیهش هم عناصر متفاوتی مثل برومین، کافئین و روغن‌های آروماتیک هست. آنتی اکسیدان این ویژگی رو داره که ضد سرطانه، چون میتونه با رادیکال‌های آزاد تولید شده در بدن رو جذب کنه و مانع از وجود اینها در بدن بشه، که بعد در نهایت میتونه عوارض بدی رو روی سلامتی انسان بذاره. برای همین مصرف شکلات تلخ رو خیلی توصیه میکنم، به خاطر اینکه میتونه باعث کاهش فشار خون بشه، در درمان بیماری‌های قلبی خیلی مؤثر هست. ولی به جز این دیگه بقیه موارد شکلات‌ها به خاطر اینکه خود کاکائو طعم بسیار تلخی داره، مجبور هستن برای اینکه بتونن ذائقه‌های مختلف رو در واقع براش مناسب بشه این شکلات، میان با مقدار زیادی شکر و شیر یا شیر خشک رو مخلوط می‌کنن. در نتیجه این باعث میشه که مقدار کاکائو پایین بیاد و در نتیجه اون مزایای کاکائو رو دیگه اون شکلات نخواهد. شکلات رو به هیچ عنوان نباید در فریزر نگهداری کنید، چون اون کره کاکائو یا چربی کاکائو منجمد میشه، بیات شکلات آسیب میبینه. بهترین دما برای نگهداری شکلات دمای 15 تا 18 درجه هست. شکلات رو باید در ظرف دربسته نگهداری کرد، به دور از تابش مستقیم نور، در دمای خوش. و مطلبی که در رابطه با نگهداری شکلات باید دقت بشه اینه که در کنار مواد غذایی با بوی تند نباید نگهداری بشه، چون شکلات شدیداً جاذب بو هست، این بوهای نامطلوب رو به خودش جذب میکنه، اما برای نگهداریش نیازی به فریزر نیست. بهتر در یخچال هم نباشه، چون دمای مناسبش 15 تا 18 درجه هست، دمای یخچال 4 درجه هست و آروم آروم چربی کاکائو شروع میکنه به یخ زدن و در واقع اصطلاح میگن شکوفه میزنه، از شکلات بیرون میزنه به صورت شکوفه و کیفیت شکلات رو خیلی پایین. تاریخ تولید و انقضای هر محصولی رو نسبت به فعالیت آبیش در نظر گرفته میشه. وقتی که میان یک محصولی که مثل شکلات فعالیت آبی پایینی داره، خب به طول مدت استفادهش هم تاریخ انقضای طولانی تری داره. در نتیجه من تقاضایی که از شنوندگان خوب این برنامه دارم اینه که دقیقاً به تاریخ تولید و انقضا دقت کنن، چون این تاریخ تولید و انقضا بر اساس میزان آب آزاد تعیین شده و حتماً با توجه به تاریخ تولید و انقضا استفاده کنن.
عزیزان سپاسگزارم از شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی گذاشتید. امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران همراه، تکرار ارمغان موسیقی اینک آماده است. تقدیمتان می‌گردد، شنونده باشید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیک نصرالدین سوم اکتیابر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتارنواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیک نصرالدین بشنوید.
خاطراتم مثل باران بگذرد از دل من دوشتم. دیراتم مثل باران بیدرد از گوه پشتم میزند باران بشیشم
باید گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیک نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
از خوابی گران
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم.
شمس و قمرم آمد
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
شنوندگان عزیز، گفتار ارمغان موسیقی کم کم به لحظه‌های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوبم، پایان بخش برنامه امروز ما تکرار ایران امروز است. همراه شوید.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در مجموع 5974 شرکت دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در ایران تا کنون فعالیت می‌کنند که به مرور و در قسمت‌های مختلف با فعالیت مهمترین این شرکت‌ها آشنا خواهیم شد. یکی از این شرکت‌ها شرکت پویش رایان تصویر است که به منظور توسعه و بومی‌سازی فناوری سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی در سال 1384 و با مسئولیت محدود تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از فرایند بهبود مستمر و همچنین با همت و تلاش مهندسین و محققین و نخبگان صنعت و دانشگاه موفق به اخذ پروانه بهره برداری کسب نشان صنایع نوین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کسب نشان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید و همکنون در ساختمانی با زیربنای حدود 1500 متر مربع و به عنوان شرکتی توانمند با قابلیت‌های طراحی و تولید سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی با ظرفیت تولید بالا مشغول فعالیت است. متخصصان جوان این شرکت همواره با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز دنیا و نگاهی به نیازها و شرایط بومی ایران سعی در طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و قابل قیاس با برندهای مطرح جهان دارند. محصولات این شرکت در بسیاری از آزمایش‌های میدانی و عملیاتی بررسی و از جهت کیفیت تایید شده است. در حال حاضر از محصولات این شرکت در پروژه‌های مختلف دولتی و نفتی استفاده می‌شود. از جمله تولیدات این شرکت می‌توان به مبدل‌های فیبر نوری، دوربین مداربسته، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، دوربین تحت شبکه IP، دوربین آنالوگ و HD، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، سویچ شبکه، مبدل فیبر نوری، ملزومات نصب و تجهیزات اشاره کرد. یکی از نقاط قوت این شرکت طراحی و تولید محصولات با توجه به نیاز مشتری است. همچنین تولید و بهره برداری بیش از صدها محصول سفارشی با مشخصات درخواستی متفاوت و بهره برداری از آنها در مؤسسات و سازمانهای دولتی از جمله فعالیت‌های بیش از یک دهه تلاش این شرکت بوده است. کیفیت و قیمت رقابتی و خدمات رسانی مطلوب این شرکت موجب حضور گسترده در عرصه تولید و تأمین نیازمندی‌های مؤسسات و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی شده است. صنایع مثل سرچشمه، صنایع مثل میدوک، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، بندر امیرآباد، بندر خرمشهر، شرکت راهن ایران، بنادر شیلات کل کشور، شعب مختلف بانک رفاه کارگران، شرکت ایران خودرو، بیمارستان بهارلو، مرکز جراحی شایان و دانشگاه علوم پزشکی ایران برخی از این مؤسسات و شرکت ها هستند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود عزیزان.
یاران صمیمی، وقت برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی در همین جا به پایان رسیده. از همراهیتان سپاسگزار هستیم و همه‌تان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.